ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. امروز سه‌شنبه 29 اسفند و شما شنونده آخرین مجله شبانگاهی از رادیو فردا در سال 1402 هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌ها با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها. درود رویا.
درود رضا بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دادستانی آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد دو مرد افغان را که با گروه داعش مرتبطن در ارتباط با برنامه‌ریزی برای حمله‌ای به اطراف پارلمان سوئد دستگیر کرده است. حمله‌ای که در تلافی قرآن سوزاندن در سوئد برنامه‌ریزی شده بود. به گزارش آسوشیتد پرس، دادستان کل آلمان در بیانیه‌ای این دو مرد را ابراهیم میمگاف و رامین نون معرفی کرده و گفته آقای میمگاف سال گذشته از سوی داعش مأموریت داشته تا در پاسخ به سوزاندن قرآن در سوئد در اروپا حمله ای انجام دهد. او متهم است همراه با رامین نون قصد داشته با استفاده از سلاح گرم برای کشتن افسران پلیس و افراد دیگر در منطقه پارلمان سوئد در استکهلم توطئه چینی کند. سال گذشته سوئد و دانمارک شاهد سلسله رفتارهای تحریک‌آمیز از جمله سوزاندن قرآن عمدتاً توسط مخالفان مهاجر بودند که خشم گسترده‌ای را در کشورهای مسلمان برانگیختند. سلطه مرتضوی وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی در آخرین روز از سال 1402 اعلام کرد حقوق کارگران در سال جدید حدود 35% افزایش می‌یابد. بر این اساس حداقل حقوق کارگران در سال آینده 11,907,000 تومان خواهد بود و به کارگران متأهل نیز مبلغی بابت حق عائله‌مندی پرداخت می‌شود. این در حالی است که نمایندگان کارگران در جلسات تعیین مزد کارگران خواستار در نظر گرفتن حداقل حقوق بر اساس تورم 42% بودند. همزمان رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفته این میزان به هیچ عنوان مورد تایید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست و بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌ها حداقل حقوق کارگران باید 21 میلیون تومان باشد. در حال حاضر حداقل هزینه معیشت در تهران بیش از 30 میلیون تومان و در شهرهای دیگر در محدوده 20 میلیون تومان برآورد می‌شود. شبکه خبری اسکای نیوز استرالیا در گزارشی اختصاصی از انصراف دولت آن کشور از تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس این گزارش در اواسط ماه ژانویه سال گذشته دولت استرالیا به تروریستی اعلام کردن سپاه بسیار نزدیک بود، ولی در کمتر از 3 هفته نظر خود را تغییر داد. بر اساس اسناد منتشر شده دلیل تغییر این تصمیم قوانین استرالیا بود که طبق آن سپاه پاسداران یک سازمان دولتی به شمار می آید و نمی‌تواند گروه تروریستی اعلام شود. احزاب اپوزیسیون استرالیا این تغییر سیاست را عدم شفافیت دولت و به خطر انداختن جان شهروندان آن کشور دانسته است. هنوز دولت استرالیا به این گزارش واکنش نشان نداده. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ثبت مصرف 140 میلیون لیتر بنزین در روز دوشنبه 28 اسفند ماه خبر داده است. به گفته جعفر سالاری نسب این عدد در مدت مشابه سال گذشته 137 میلیون لیتر بود. پیش از این نیز فضل‌الله اکبری معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی کرده بود مصرف بنزین در ایام نوروز به 150 میلیون لیتر خواهد رسید که رکورد جدیدی به شمار می‌آید. جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حجم بنزین تولیدی در پالایشگاه‌های ایران را بین 112 تا 115 میلیون لیتر در روز اعلام کرده است. وزارت نفت تاکنون اعلام نکرده چه مقدار از این بنزین مصرفی در ایران از کشورهای دیگر وارد می‌شود. و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در پیام نوروزی خود مدارس را پادگانی توصیف کرد و گفت معلمان از ذبح کرامت انسانی در رنج هستند. در بخش دیگری از این پیام گفته شده دانش آموزان نیز زیر تازیانه آموزش ایدئولوژی که انگیزه و میلشان برای یادگیری پرپر شده است. و چند خبر کوتاه: قیمت بلیط وسایل حمل و نقل عمومی در تهران از آغاز سال آینده افزایش می‌یابد و سازمان هواشناسی برای 5 استان ایران هشدار قرمز صادر کرد.
ممنونم از همکارم رویا ملکی برای ارائه آخرین خبرها. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. به رغم نگرانی‌های جهانی، اسرائیل از برنامه خود برای جابجایی 1,000,000 نفر از ساکنان رفح در جنوب غزه خبر داد. هشدار سازمان هواشناسی برای 20 استان در ارتباط با بارش‌های سنگین. و گزارشی خواهید شنید در خصوص برنامه‌های بلندپروازانه عربستان سعودی برای تولید انرژی پاک در آسیای میانه. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در آستانه نوروز 1403 در ایران، پیشبینی‌ها حاکی از بارش شدید باران در دست کم 20 استان کشور است و سازمان هواشناسی برای برخی از استان‌ها در غرب و شمال کشور هشدار نارنجی اعلام کرد. دو هفته پیش هم جاری شدن سیل در شماری از شهرهای سیستان و بلوچستان خسارات فراوانی بر جای گذاشت. نبود امکانات لازم در ذخیره‌سازی بارش‌های ارزشمند اخیر برای کشوری مانند ایران که در دهه خشکسالی خود به سر می‌برد، با واکنش کارشناسان روبرو شده و برآورد شده که صدها میلیون متر مکعب آب به هدر رفته است. در همین زمینه با نیکا هنگ کوسر، کارشناس مسائل محیط زیست در واشنگتن، گفتگو کردم.
به طور کلی بخش قابل توجهی از سیلاب‌ها در گذر زمان با از بین رفتن جنگل‌ها و فضای سبز و خاک در محدوده‌های مختلف ایران، از جمله محدوده‌های مثل زاگرس، به واسطه دخالت‌های انسانی بوده. هر درختی که قطع میشه، بخشی از آبی که میتونه ذخیره بشه در دل خاک عملا از دست میره این فرصتش، و خاکی هم که فرسایش پیدا میکنه شرایط رو سخت‌تر میکنه برای اینکه آب بخواد ذخیره بشه. در نظر بگیریم که بخش بزرگی از آبی که ما ایرانی ها استفاده کردیم در طول تاریخ از منابع آب زیرزمینی بوده و همیشه میتوان بخشی از این سیلاب ها رو در دل سفره های آب زیرزمینی برای استفاده آینده هم ذخیره کرد. متاسفانه با وجود اینکه دانش فنی این کار وجود داره و در قوانین هم هست، بایستی میلیون ها هکتار عملیات آبخیزداری و آبخانداری اجرا بشه برای مدیریت این سیلاب ها، این اتفاق هنوز نیفتاده به واسطه وجود مافیای آب که این پول هایی که بایستی در اینجا صرف بشه رو، بخشیش رو میاد در سدسازی و پروژه انتقال آب هزینه میکنه و قسمتی از این پول ها میرسه دست سپاه قدس برای عملیاتی که در خارج از کشور انجام میده. به طور کلی فسادی که وجود داره بزرگترین مانعی هست برای اینکه خیلی از کارهای مفید برای مدیریت این سیلاب ها انجام بگیره.
به سدسازی اشاره کردید آقای کوسر، در کنار این خرابی هایی که الان به وجود اومده و بحث فنی که مطرح هست، آیا باز همین موضوع سدسازی میتونه محلی از اعراب داشته باشه؟
ببینید، سد یک ابزاری هست برای مدیریت بخشی از سیلاب‌هایی که از مسیرهای ویژه عبور می‌کنند. همه جا رو نمیشه سد زد. و نکته دیگری این است که این سدهایی که در ایران ما داشتیم، به جای اینکه بیاد مثلا برای کنترل بخشی از سیلاب باشه، چند منظوره ساخته شدن که قیمتشون بره بالاتر و خیلی از اهدافی که پشت ساخت این سدها بوده عملاً اجرا نشده، عملی نشده و نمیشه گفت که مثلا نباید سد زد. نه، در جاهای باید سد زد، اما بر چه اساسی، بر اساس چه منطق مدیریتی و آیا ارزیابی اثرات محیط زیستی این سدها انجام شده بود وقتی ساخته میشدن؟ خیر، در کل بایستی گفت که مدیریت آب یک عملیات چند دامنه‌ای و پیچیده است. بخشش میتونه سدسازی باشه، نه همش، و به همین واسطه است که ما آثار منفی ساخت این سدها را الان داریم مشاهده میکنیم، در صورتی که این سازها میتونستن خیلی مفیدتر باشن.
آقای کوسر، در فرهنگ ایران زمین یک ضرب المثلی داریم که میگه آب روشنایی میاره. حالا این سیلاب های اخیر رو ما باید روشنایی تلقیش کنیم یا به نوعی خسارت؟ گرچه متاسفانه خسارت های زیادی رم وارد کرده، اما با توجه به شرایط خشک و نیمه خشک این یک دهه اخیر در ایران، این سیلاب ها رو باید روشنایی تلقی کنیم؟
ببینید، این آب عملا برای محیط زیست ما بسیار واجبه، برای زنده نگاه داشتن محیط زیست، و ما هم فارغ از این محیط زیست نیستیم، در اون محیط زیست داریم زندگی میکنیم، تنفس میکنیم. نکته این هست که چگونه بتوان با آب برخوردی منطقی کرد که هم به نفع محیط زیست باشه و هم به نفع انسان باشه. روندی که ما در طول چند دهه اخیر داشتیم به ضرر ما ایرانی ها بوده و محیط زیست ما رو هم بدتر کرده. سوء استفاده از منابع آب برای ثروت اندوزی، برای کشاورزی ایدئولوژیک که خالی کرده ذخایر ایران رو در طول این چند دهه. از این بابت آب می تواند روشنایی باشد، اما بایستی بتواند در زمانی این روشنایی رو به ما ایرانی ها بده که حکومتی منطقی بر سر کار باشه. اگر این آب بتواند حکومت رو هم ببرد و یک مجموعه منطقی رو جانشین کند، طبیعتا روشنایی بیشتری برای همه ما ایرانی ها به بار خواهد آورد.
گفتگویی بود با نیکاهنگ کوثر، کارشناس محیط زیست در واشنگتن، در خصوص نبود امکانات برای ذخیره سازی بارش‌های ارزشمند اخیر در ایران.
بازار تلفن‌های سری
شهر
داشته شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما اسرائیل برنامه‌های خود برای انتقال بیش از 1 میلیون نفر از شهر رفح در جنوب غزه را قبل از شروع حمله اعلام کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اولین گفتگوی تلفنی خود در 1 ماه گذشته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که این اقدام تل آویو اشتباه است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم گفته که آقای بایدن در این گفتگوی تلفنی خواستار یک استراتژی پایانی روشن در غزه شده است. همزمان مذاکرات برای رسیدن به توافق همچنان در قطر ادامه داره. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم گفتگو کرده.
از آغاز جنگ میان ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس، مخصوصا در اون 1-2 ماه اول، بن هر 1-2 روز به تناوب رهبران اسرائیل و آمریکا گفتگو می‌کردند. آقای بایدن همون روزهای اول این بحران وارد اسرائیل شد، همدردی عمیقی رو با اسرائیل ابراز کرد، تاکید کرد که لوید آستین رو به اسرائیل میفرسته و وزیر دفاع آمریکا بارها آمد و گفتش که آمریکا در کنار تمام کمک‌های نظامی که به اوکراین در برابر روسیه میکنه، این اطمینان رو هم به اسرائیل میده که تمام تسلیحات رو برای این جنگ علیه حماس در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد. ولی هرچی که جنگ بیشتر پیشرفت و وضعیت انسانی در غزه با این بحرانی روبرو شد که نهادهای بین‌المللی از آن سخن میگویند، در آمریکا هم انتقادها مخصوصا از سوی حزب دموکرات، مخصوصا نظر به انتخابات پیش روی 7 ماه دیگه آمریکا بیشتر شد و آقای بایدن و تیمشون که مورد فشار افکار داخلی آمریکا هم هستند، لحن خودشون رو اول یواش یواش پشت صحنه نسبت به اسرائیل عوض کردن، ولی 1 ماه قبل به صورت آشکارتری اول تیم آقای بایدن، خانم کامالا هریس معاون رئیس جمهوری و بعدن خود آقای بایدن اومدن تاکید کردن. جو بایدن هفته قبل گفتش که ورود ارتش اسرائیل به رفح خط قرمز برای او خواهد بود و نمیخواد که ببینه 30,000 فلسطینی دیگه کشته شدن. بنیامین نتانیاهو بلافاصله به این سخنان آقای بایدن واکنش‌های تندی نشون میداد، تا حدی که خطاب به گروه ایپک هم گفتش که عواملی در آمریکا اصلا شکست ما رو میخوان و آشکارا مطالب نادرستی رو در مورد ما بیان میکنن و این باعث شکست اسرائیل در برابر حماس خواهد شد. بعد از این تشدید بحران روابط، بعد از 5 هفته که گفتگوی بین دو رهبر صورت نگرفته بود، این مکالمه دیشب صورت گرفت.
این گفتگو بر چه محوری بوده؟ چجوری پیش رفته و چه مسائلی مطرح شده؟
جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفتش که این گفتگوی تلفنی مثل مکالمه بین دو تا مرد بازرگان با هم دیگه بود، یه کار بیزنسی بود که این گفتگو یعنی به صورت بی‌طرفانه و حرفه‌ای انجام شد. به نظر میاد که همینطور هم بوده و در نتیجه اون نتانیاهو موافقت کرده که یه تیمی رو به آمریکا بفرسته شامل مقامات سیاسی و نظامی و اطلاعاتی که آمریکا رو متقاعد بکنه که موافقت بکنن که اسرائیل عملیات زمینی رو در عرفه انجام بده. در هر حال این گونه به نظر میاد چه آمریکا موافقت بکنه چه نه، عملیات زمینی اسرائیل در رفح حتمی هست ولی زمان اون باید تعیین بشه. حالا به نظر میاد که این تیمی که به آمریکا رفته میخواد محدوده اون عملیات رو تعیین بکنه.
همزمان مذاکرات برای رسیدن به توافق در قطر ادامه داره، در این مورد چی میدونیم؟ چه مسیری داره طی میشه؟
خب دور جدید مذاکرات از روز گذشته شروع شده. وال استریت جورنال که گزارش داده که مذاکرات خیلی پیچیده هست و در یک فضای بدبینانه‌ای دیشب شروع شده. جالب در اینجاست که بلافاصله بعد از اینکه گفتگوها شروع شده، و البته گفتگوها برای آتش بس نیست، چون اسرائیل فقط میگه که ما یه گروه دیگه از اون 134 گروگانمون رو که اسیر حماس هستن می‌خوایم هر چه زودتر آزاد بکنیم، مادران، کودکان، مردان بسیار سالمند، مردان بیماری که گلوله خوردن و زخمی هستن، و بعد از اون عملیات رفح رو حتمی خواهیم کرد. رئیس موساد دوید برنیا که رئیس این هیئت بوده و یه مقدار اختیارات بیشتری هم از کابینه جنگ گرفته برای انجام مذاکرات، بعد از چند ساعت صبح امروز از دوحه برگشته، ولی اون تیم اسرائیلی هنوز در اونجا هستن. در هر حال رسانه‌های اسرائیل میگن که اسرائیل کاملا این معامله رو میخواد، اما تمام اینها بستگی به یحیی سنوار رهبر داخلی حماس داره که در تونل ها پنهان شده. تاکید میکنن اصلا بردن هر نوع موضوع، انتقال هر نوع موضوعی که در مذاکرات مطرح میشه از دوحه تا به اون تونل ها در غزه برسه، یحیی سنوار جواب بده، بررسی بکنه و بعد پاسخ رو دوباره از راه و بیراه به دوحه برسونن، میگن این خودش یک روند طولانی خواهد بود و دست کم دو هفته رو برای این مذاکرات قرار دادن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما شرکت آکوا پاور عربستان سعودی با همکاری یک شرکت چینی در حال توسعه چندین طرح بزرگ تولید انرژی های پاک در منطقه هستند. در بخشی از یکی از این طرح‌ها که در ازبکستان راه اندازی میشه، قرار هست ظرفیت تولید برق سالانه به میزان معادل 2.5 برابر کل تولید برق خورشیدی و بادی ایران برسه. جزئیات بیشتر از همکارم سپیده بهکام.
شرکت آکوا پاور عربستان در حال تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در زمینه توسعه انرژی‌های پاک در منطقه است. این شرکت که چندین قرارداد در زمینه توسعه انرژی‌های پاک در جمهوری آذربایجان و آسیای میانه امضا کرده، به تازگی قراردادی در زمینه تولید سوخت پاک هیدروژن نیز با ازبکستان امضا کرده است. پروژه‌ای به ارزش 7.5 میلیارد دلار که با همکاری شرکت چینی لونگی تا اواخر سال 2024 میلادی راه اندازی می شود و به تولید سالانه 3000 تن سوخت پاک هیدروژن منجر خواهد شد. در مرحله دوم این طرح، آکوا پاور یک نیروگاه بادی بزرگ را با ظرفیت تولید 2400 مگاوات برق تکمیل می کند که بخشی از برق تولیدی آن به همراه سوخت هیدروژن برای تولید سالانه 500000 تن کود آمونیاک سبز استفاده می شود. قرار است این پروژه بزرگ در بخارا راه اندازی شود و آکوا پاور تا پایان سال 2024 79 توربین با ظرفیت تولید بیش از 1600 مگاوات برق را راه اندازی می کند، یعنی بیش از 1.5 برابر ظرفیت تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر. مرحله نهایی نیز افزایش ظرفیت تولید برق این پروژه به میزان معادل 2.5 برابر کل تولید برق خورشیدی و بادی ایران خواهد بود. به جز عربستان، دو کشور جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز در حال سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمینه انرژی‌های پاکند و هدف گذاری کرده اند که ظرفیت تولید برق خود را در این زمینه به طور قابل توجهی افزایش دهند. در حالی که کل ظرفیت تولید برق خورشیدی و بادی ایران حتی به 1000 مگاوات هم نمی‌رسد. ترکیه همسایه غربی ایران اما به تنهایی 25 برابر ایران ظرفیت تولید انرژی‌های پاک خورشیدی و بادی دارد و امسال نیز راه‌اندازی 7000 مگاوات نیروگاه برقی تجدیدپذیر را هدف گذاری کرده. کشوری که تا یک دهه گذشته وارد کننده برق از ایران بود، حالا به یکی از مهمترین کشورهای صادر کننده برق منطقه تبدیل شده. در ایران اما دولت ابراهیم رئیسی با آنکه در ابتدای سال جاری از هدف گذاری برای راه اندازی نیروگاه برقی تجدیدپذیر 2500 مگاواتی تا پایان سال خبر داده بود، تنها موفق شد 2% از این برنامه را تا کنون محقق کند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اما نوروز برای هر یک از ما یادآور روزها و لحظات ویژه و ماندگاری است، شاید هم دور نباشد و به احتمال زیاد ضمیر خاطر ما را به روزگاری می برد که عطر و طعم کودکی و نوجوانی دارد. همکارم فرهنگ قویمی در مجموعه گفتگوهایی که با شماری از هنرمندان انجام داده با منصوره پیرنیا، نویسنده و روزنامه‌نگار، از او پرسیده که نوروز برای او چه خاطراتی را زنده می کند. منصوره پیرنیا:
روز روزگار بر شما خوش باشه. از این فرصت استفاده میکنم و نوروز و فرارسیدن سال نو رو خدمت یاران، دوستان، هم میهنان در سراسر جهان، چون الان محدوده ما با سراسر جهان، تبریک میگم و خوشحالم که این نوروز و احوال نوروز یک همبستگی خاصی در احوال ما ایرانی ها به وجود میاره. سمای اون چه کجا هستیم، چه هستیم، چه مذهبی داریم، چه آیینی داریم، ما رو به دنیایی میبره که نشانه یک رنگی و صفا و صمیمیت ایرانی در اون نهفته است. و باید بگم که من نوروزها رو دوست دارم، خیلی دوست دارم، به این دلیل که هر وقت نوروز پیش میاد، مثلا ماه اسفند منو به کلی آدم دیگه میکنه. من برای خودم یه شخصیت دیگه تازه میشم، مثل که دوباره مثل طبیعت جون میگیرم، زنده میشم و میخوام که در تکاپوی زندگی و در مسابقه با طبیعت باشم که اون داره تازه میشه، منم باید باشم. اما یه احوالی که خیلی فوراً میاد تو ذهنم در ماه اسفند، احوال قبل از نوروز در اون محله‌ای که زندگی می‌کردیم، یعنی در اون خونه‌های اندرونی و بیرونی و باغ پشتش که پر از شکوفه‌ها می‌شد و احوال همه اعضای خانواده که در تکاپوی یه تغییری بودن، از فرش شستن، از در و دیوار این ارسی ها رو تمام، شیشا رو تمیز کردن و بعد می رسیدیم به اونجایی که بیشتر از همه یاد اون خیاط سر گذر امامدوله می افتم که مانتو شلوار برای ما می دوخت و من و برادرم و دوتایی یک شکل، لباسمون یک شکل بود در اون موقع، لباس نوروزیمون. در اون زمان در کودکی یا بعدش فرقی بین دختر و پسر به اون معنا نبود، تقریبا لباس هم شباهت بسیار زیادی داشت. و بیشتر از همه این که نوروز رو برای این که اون شادی و شیرین کامی رو به یاد من میاره که همه بغض و کینه و حسد و این احوالای تلخ و کنار میذارن و پا میشن و به همدیگه شیرینی تعارف میکنن و میخوان که کام همه شیرین باشه و زندگی برای همه یک نوعی شیرینی با خودش برمغان میاره. من این بخش از زندگی رو دوست دارم و خاطرش هم همیشه، حتی در اینجا بعد از این 40 و چند سال، خاطرش هم به نوعی با خودم میکشم به این دنیا و نوروزهای این سوی دنیا رو سعی میکنم شباهت زیادی به نوروزهای گذشته اون سو باشه و با همه هم میهنانم در تمام دنیا بگم یک رنگ و یک دل و یک صفا هستم و برشون سال خوب و خوشی آرزو میکنم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما پس از آنکه آشکار شد یک خواننده فرانسوی آفریقایی تبار ممکن است برای اجرای ترانه در مراسم گشایش المپیک پاریس انتخاب شود، یک چالش فرهنگی در کشور فرانسه پدید آمده است. جزئیات بیشتر از شهاب اموپور.
گروه های موسوم به راست افراطی میگویند انتخاب خانم آیا ناکامورا برای اجرا در مراسم المپیک بیانگر این است که فرانسه از ارزش های فرهنگی اصیل خود شرمسار و روی گردان است. موافقان این انتخاب از جمله گروه های چپ، طرفداران محیط زیست و شماری از هنرمندان اما میگویند که کشورشان سرزمینی گشاده و پذیرای آمیختگی فرهنگی است و بهانه هایی که به گفته آنها نژاد پرستانه است در فرانسه جایی ندارد. آیا ناکامورا که اکنون پرشنونده ترین خواننده فرانسوی زبان در سراسر دنیاست، به ویژه با آهنگ جا جا شناخته می شود. ویدئوی این آهنگ در یوتیوب 950 میلیون بازدید داشت و در اسپاتیفای تا کنون بیش از 1 میلیارد بار شنیده شده است. این خواننده در سال 1374 در باماکو پایتخت کشور مالی زاده شد. در پی مهاجرت به فرانسه همراه با خانواده ساکن حومه پاریس شد و سپس مانند بسیاری از مهاجران ملیت فرانسوی را به دست آورد. آیا ناکامورا از سال 1393 خوانندگی را به صورت حرفه‌ای آغاز و از آن هنگام تا کنون 4 آلبوم و شماری تک آهنگ را روانه بازار کرده است. او در فرانسه جزو موفق‌ترین هاست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در 30 بهمن ماه امسال این خواننده 28 ساله را به کاخ الیزه دعوت کرد و پرسید اگر شما را برای اجرا در مراسم المپیک دعوت کنیم دوست دارید کدام آهنگ را بخوانید؟ خواننده جوان پاسخ داد آهنگی از ادیت پیاف. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. خانم ادیت پیاف که بیش از 1 قرن پیش از پدری ایتالیایی و مادری فرانسوی در پاریس زاده شد، یکی از برجسته ترین خوانندگان فرانسه است که سالها پس از مرگ آثارش همچنان در فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر محبوبیت دارد. در روزهای پیشین در حدود 10 نفر از اعضای یک گروه منتسب به راست افراطی به کنار رودخانه سن پاریس رفتند و پرده‌ای را برافراشتند که رویش خطاب به آیا ناکامورا و با اشاره به محل تولد او در آفریقا نوشته شده بود هیچ راهی وجود ندارد آیا، اینجا پاریس است، بازار محلی باماکو نیست. این جمله هیچ راهی وجود ندارد از متن ترانه جا جا برگرفته شده است. آیا ناکامورا در ترانه‌هایش برخی از واژه‌های بیگانه به ویژه واژه‌های بومی آفریقا را با واژه‌های فرانسوی در می‌آمیزد. او همچنین از عبارات بی‌ادبانه و برآمده از کف خیابان استفاده می‌کند. همین سبب شده تا مخالفان بپرسند که چون این خواننده‌ای چطور میتواند فرهنگ دیرین فرانسوی را در مسابقات المپیک نمایندگی کند. موافقانش از جمله وزیر ورزش فرانسه میگویند که تندروها روحیات نژاد پرستانه خود را پشت چنین انتقاداتی پنهان کردند. آیا ناکامورا خود در پاسخ به انتقادات نوشت تو میتوانی نژاد پرست باشی اما کر نباش، این نشنیدن به تو آسیب میزند. هنوز نه امانوئل مکرون و نه خانم ناکامورا تایید نکردند که او قرار است در مراسم گشایش المپیک در تابستان آتی برنامه اجرا کند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم، آخرین مجله شبانگاهی رادیو فردا در سال 1402. اوقات خوبی داشته باشید تا زمان تحویل سال جدید. بدرود.